خامی بلو نشود رهایش دم. ای آسمون کبود اگه من چه بد کردم که دلم ز دامی بلو نشود رهایش دم. دانی دلم چه خواهد قلبش چو من تپیدن از او به یک اشاره از من به سر دویدن. ای آن که در راه تو از جان و سر گذشتم از کوچه تو دیشب با چشم تر گذشتم. ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم ز دامی بلو نشود رهایش دم. ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم ز دامی بلو نشود رهایش دم.
دوران مدرسه یکی از ترسناک‌ترین جملاتی که ممکن بود بشنویم این بود که زنگ آخر وایس جلو در. چرا ترسناک بود؟ چون این جمله معمولاً از دهن ترسناک‌ترین موجودات مدرسه یعنی کلاس بالایی‌ها، سال بالایی‌ها بیرون می‌اومد. یا کسانی که به دلایل ژنتیکی دست کم 30-40 کیلو از ما سنگین‌تر و دو سرگردن هم بلندتر بودن و حالا به هر دلیلی تصمیم گرفته بودن اقتدار خودشونو به ما نشون بدن دیگه، گردن کلفتی کنن. اینجور مواقع ما چند تا گزینه پیش رومون داشتیم. یکی اینکه زنگ آخر بریم مثل مرد جلو در وایسیم، اون دوست محترمم، اون دوست گولاخ محترم تشریف بیارن در حضور تماشاگرانی که برای تماشای کتک خوردن ما جمع شده بودن، چند تا فن زیبای کشتی کج رومون پیاده کنه و درس عبرتی بر بقیه بشیم. یکی دیگه اش هم این بود که کلا بپیچونیم فرار کنیم در بریم، مثلا نبینیم این اون دم در و اینا رو، نباشیم مثلا اون ساعت اونجا، حالا یا یه ساعت زودتر از روی دیوار مدرسه فرار کنیم یا بعد از اینکه زنگ خورد بمونیم تو مدرسه به بابای مدرسه کمک کنیم کلاس‌ها رو تمیز کنه. به هر حال توی اون دوران و در چنین موقعیت‌های هر تصمیمی که می‌گرفتیم کلا شخصیت و طرز فکر ما رو برای تمام زندگی و در همه ابعاد شکل میداد. حالا ما که اگه دقت کرده باشی تو همه این مثالا نقش کتک خور و زورشنوی ماجرا رو پیش همینجوری واسه خودمون برداشتیم دیگه. اما بالاخره بوده مواردی هم که به هر حال ما هم زدیم و زور گفتیم و اینا. حالا ما میگیم زدیم، شما هم بگین زدن، جای دوری نمیده که. حالا
والا من هرچی قلدر بازی تو مدرسه دیدم، یا معلم و ناظم مسئولش بودن یا بچه های گنده تر و بزرگتر مدرسه، هیچ وقت هم یاد نگرفتم چطوری خودم جواب قلدر بازیاشونو بدم. کلاس چهارم دبستان یه دختره درشت هیکلی داشتیم تو کلاس، گیتی قلدری بود بر خودش. کافی بود از یکی خوشش نیاد روزگارشو سیاه میکرد، دفتر مشقتو پاره میکرد، مقنعت و جر میداد، تغذیت رو برمیدش میخورد، بعدم میگفت اگه جرأت داری به معلم بگو تا به حسابت برسم. یه بار من بچگی کردم چغلیشو به معلم گفتم، زنگ تفریح شد، چنان کتکی از گیتی خوردم که منم فکر کردم مامانمو برام مدرسه، بالاخره بزرگتره زورش میرسه. با مامان که رفتیم تو دفتر مدرسه دیدم یکی از خانم ناظما که همیشه تو حیات مدرسه داره سر بچه‌ها داد میزنه اونجاست، بعد اومد جلو خودشو به مامانم اینجوری معرفی کرد که مامان گیتی. هیچی دیگه، کلن ایام مدرسه برا من با سایه ترس از قلدربازیای گیتی گذشت. راستش همین الان میترسم یه وقت بشنوه اینا رو بیاد پیدام کنه کتک مفصلی بخورم. من همینجا اعلام میکنم که با همه این حرفا گیتی دوست خیلی خوب منه، اصلنم قلدر نیست و به قول سعدی صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید.
بابا به 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 شرمی چی گفت؟
برادر من، ما با زور به دنیا اومدیم، زورکی هم داریم خودمون رو تو این دنیا جا میکنیم.
چرا؟
بجده این حرف یادم همیشه بابام با همدارای دانشگاهشون برنامه شام داشتن تا 12 شب و به من بدبخت که میرسید وقتی با همدارای دبیرستان میرفتیم بیرون انتظار داشتن ساعت 5 بعد از ظهر شام کوف کنیم، ساعت 6:30 من با یه بشکن خودمون رو از رستوران برسونیم خونه. اساسا پدر من برابری و دموکراسی رو صادر میکنه. شاپرکم از کانادا.
شاپرک جان، خب ببین قدیم فرق داشته دیگه، اون قدیم بوده، یعنی ساعت 12:01 شب قدیم مدل همون 5-6:30 عصر شماست دیگه، این عصر الانه دیگه، نمیشه خیلی مقایسه کرد. حق بدین دیگه، حق بدین به پدری گرامی. اما داشتیم از دوران مدرسه میگفتیم. تو دوران مدرسه خیلی وقتا میشد با کمی تدبیر و نرمش قهرمانانه کاری کرد که کار به زنگ آخر وایسادن جلوی در کشیده نشه. برای این کار چند تا روش وجود داشت. یکیش نزدیک شدن دوستی با قلدرا و گولاخای مدرسه بود. اصولا وقتی راه فراری نیست، خب بهترین کار اینه که بچسبی به خود طرف و از در دوستی و رفاقت و ارادت و اینا وارد بشی دیگه. مثلا شما میتونستی توی خونه از مادرتون خواهش کنی که به جای یک ساندویچ دو تا، بلکه هم 3-4 تا ساندویچ براتون درست کنه. موقع زنگ تفریح قبل از اینکه ایشون بیاد سراغتون، شما خودتون برید سراغش و ساندویچا رو با عشق تقدیم کنین. یا اینکه مثلا قبل از امتحان خودتون داوطلبانه خدمتشون برسین، ازش بخواین که موقع امتحان اجازه بده کنارش بشینین، جوابا رو بهش برسونین دیگه اینجوری. البته شرطش این بود درستون خوب باشه، وگرنه خودتون در بهترین حالت مثلا نمره 2 و 3 میگرفتین، میرفتین این پیشنهاد رو میدادین که بعد از اعلام نتایج کلا بعد مدرسه‌تون رو عوض میکردین. به هر حال دنبال یه گولاخ راه افتادن تو مدرسه به مراتب بهتر از فرار کردن از دستشون بود دیگه. یعنی دوره ما که اینجوری بود، حالا دیگه الانو دیگه نمیدونم. فریبرز غریب سلام، چه خبرها؟
سلام به همگی، به همه شنوندگان و همه همکاران محترم. فرشید جان، از خبر تاسف‌بار تصادف سارا عبدالملکی عضو تیم ملی راگبی زنان ایران باید شروع کنم که بد جور آسیب دیده و الان تو بیمارستانه.
عجب.
شبکه خبر سیما بعد یک گزارش پخش کرد تو این مورد، در این مورد که خانم مریم ابوترابی مادر سارا تو این گزارش از مسئولان و از مردم دو تا درخواست داشته که اگه موافقی حرفای ایشون یعنی مادر سارای مصدوم رو بشنوی.
من فقط از مسئولین تنها درخواستی که دارم که به من یک پذیرش یک بیمارستان دولتی بدن، چون خدا شاهده ما خانواده کارگری هستیم، واقعا این هزینه ها واسم سنگینه. یه چیز دیگه هم از مردم میخوام، توی شبکه های اجتماعی ببینید گوشی من اینه، من نه فیسبوک بلدم، نه نمیدونم اینستاگرام بلدم، هی تلگرام بلدم، هیچی بلد نیستم. تو شبکه های اجتماعی نمیدونم کیه نوشتن 110 میلیون به حساب اینا واریز شده، بیاید این پرینتا رو شما نگاه کنید.
ای بابا، ما متاسفیم از این ماجرا. و از اون بدتر این شایعات فضای مجازی که تو این حال و اوضاع به هر حال خانواده خانم سارا عبدالملکیه که به هر حال بستری هم هستن تو بیمارستان، خیلی ماجرا رو خیلی بدتر میکنه. ولی برز مگه ورزشکارای ملی پوش بیمه نیستن؟
فرشید جان باید باشن قاعدتاً و هستن. یادم کلی سالهای گذشته، حتی اون موقعی که خود من تو ایران بودم، راجع به این قضیه بحث بود که بشن و شدن. اما اونطوری که مادر سارا عبدالملکی به شبکه خبر تو این مصاحبه گفته، از هزینه های بیمارستان باید این مخارج رو خودشون پرداخت کنن.
عجب. ما از راه دور برای سارا دختر ملی پوش راگبی ایران آرزوی سلامتی و بازگشت مجدد به میادین میکنیم. بریم سراغ فوتبال. از فوتبال چه خبر فریبرز؟
امروز فرشید یه خبر اومده که آقای محمد مایلی کوهن به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال اعضا شده.
اوه، دوباره به کیروش گیر داده؟
نه، این بار نه. اونطوری که سایت تابناک نوشته، به خاطر مصاحبه با بی بی سی. آقای مایلی کوهن در حاشیه بازی‌های آره تو قطر اگه یادت باشه اونجا بوده با تیم ملی امید، یه مصاحبه کرده با بی بی سی. بعد از بازگشت به ایران هم حتی گفته دلش برای خبرنگاران این رسانه سوخته که تو سرما و گرما کلی زحمت میکشن.
و البته حاج مایلی که قبلا هم اعلام کرده بودن من از آهنگای داریوش خوشم میاد دیگه، کسی به کارشون کاری به کارشون نداشت. حالا اینم دیگه مصاحبه بی بی سی هم همون جوریه دیگه.
آره، به نظر میاد فرشید که ایشون کاملا مستمع آزاد فعلا تو مملکت. یه بساطی داریم، قرار دو سه روز دیگه کیروش بیاد، اون موقع دیگه یه شری بپاشه.
اوه اوه اوه، دعوا و بکش بکش داریم احتمالاً. حالا تو همین برنامه راجبش حرف میزنیم. ممنونم ازت فریبرز عزیز، باهات خدافظی میکنم. تا فردا
خدا نگهدار. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion? Your love.
deep is your love.
با سلام، 21 یک شنبه شب را ضمن تعجب از تصمیم شورای نگهبان برای مصاحبه با داوطلبان رد صلاحیت شده نمایندگی مجلس، با مروری بر سرخط مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می نماییم. بازداشت 60 کارمند دولت به اتهام زمینخواری و گمان زنی ها درباره این که احتمالاً الان کارمندا رو نشوندن بهشون میگن تخ کن تخ کن تا زمینایی که خوردن بالا بیارن. بچه خواندن مخالفان نظارت استصوابی توسط امام جمعه اصفهان و پاسخ مخالفان به وی که اگه شما بزرگ و ریش سفید و عاقل مردی ما همون ترجیح میدیم بچه بمونی. و نظر علی لاریجانی رئیس مجلس که اصلاح قرارداد نفتی در خیابان صورت نمیگیرد، و نظر کارشناسان که داداش قرارداد نفتی تو قرارگاه سپاه و پایگاه بسیج و اینا هم اصلاح میشه چه برسه به خیابون. سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب میباشند. اینک مشروع خبرها با همکارم بلبل.
با سلام، رهبر انقلاب دیروز در مرقد مطهر امام خمینی حاضر شد و توسط حسن خمینی یادگار امام از ایشان استقبال به عمل آمد. بنا به گزارش ها هنوز مشخص نیست که در این دیدار بین این دو درباره رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان صحبتی رد و بدل شده است یا نه، اما با توجه به گمان زنی ها بعید نیست که رهبری نظام با عباراتی چون خطرناک حسن و مواظب باش حسن، خطر نزدیک شدن بیش از حد حسن خمینی به هاشمی رفسنجانی را به وی گوشزد کرده باشد. پایان مشروع اخبار. ای آقا یه میکروفون طلا، یعنی واقعا احتمال داره همچین حرفای زده باشن ایشون؟
من چه میدونم بلبل، من تو جیب عبای حسن خمینی بودم که بدونم حرفای میزنی.
خب پس چرا شما اینجوری مینویسید؟ این کار مصداق تشویش اذهان عمومی آقای میکروفون طلا.
بله با دلت خوش تو هم بلبل، ما آخرش نفهمیدیم این اذهان عمومی چرا انقدر داغونن، هر کاری بکنی تشویش میشه. بیخیال بابا بلبل، برو به دکترت برس. برو.
وا چرا من هرچی میگم شما هی پای دکتر رو میکشین وسط های میکروفون طلا؟
پای کیو بکشم وسط بلبل؟ شیطون نکنه که پای کس دیگه ای هم وسط یاره. همیشه پای یک مرد دیگر در میانه است. دیریم دیریم.
نه بابا چی میگین شما؟ منظورم اینه که این بحثایی که ما میکنیم اینجا خیلی حرفه‌ای و تخصصیه، رفتی هم به دکتر نداره، شما هی میکشینش وسط.
تا حالا اینجوری بهش نگاه نکرده بودم. خب میخوای نرو به دکترت نرس اصلا بلبل.
واقعا یک بار نشد من یه انتقاد از شما بکنم. شما آدمو پشیمون نکنید. من رفتم. شب خوش.
بله 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 شب خوش. میخوای میگم بله ولی به دکترت نرس، یا میشه نری ولی به دکترت برسی، دیگه نمیدونم هر کاری دلت میخواد بکنی.
شش سال پیش در چنین روزهایی، مصادف با نهم بهمن 1358 هجری شمسی، نتایج اولین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام و ابوالحسن بنی صدر با کسب 76% از آرای مخوزه به عنوان اولین رئیس جمهور ایران پس از انقلاب انتخاب شد. مورخین معتقدند کسب آرای بالاتر از 70% اصولاً برای کاندیداهای ریاست جمهوری شگون ندارد، چون چندی پس از اخذ این میزان از آرا بنی صدر با استعانت از هنر گریم و آرایش از کشور گریخت. عکس محمد خاتمی در حال حاضر فقط با استفاده از هنر فتوشاپ قابل چاپ در مطبوعات است و البته فقط این سید علی خامنه‌ای بود که با کسب آرای بالاتر از 70% در انتخابات ریاست جمهوری انقدر کارش درست تشخیص داده شد که تا کسب مقام معظم لهی هم تخت گاز پیش رفت.
سلام علیکم. ما یه مدتی بلند شدیم اومدیم امریکا. میبینیم آقا اینجا حالمون خوب نیست. واقعا حالم خوب نیست. از خانواده اصرار از من انکار که آقا من میخوام برگردم. اونا میگن نه بمون، بمون آقا، بمون اونجا خوب میشه. میگم آقا من تنها، نه بمون. میگم من حالم بده، نه بمون. میگم آقا روحیم خرابه، نه بمون. زورگویی تا کجا آخه برادر من؟ خوب. پدر من، عزیز من.
میگم حالا بمون دیگه. حالا به خاطر ما بمون. آمریکا به جان تو اولش سخته ها، یه سال بمونی عادت میکنی. خانواده‌ت هم بالاخره حق دارن، از وقت شما رفتی آمریکا تازه دارن یه نفسی میکشن بنده های خدا، گناه دارن. آقا بمون، من به نظرم بمون، بمون آقا، شما بمون، اما آمریکا بمون. دوستان عزیزان، حاج آقا پناهیان رو که میشناسید، به هر حال یکی از دلواپسای همیشه در صحنه هستن، خیلی هم به بیت مقام معظم رهبریشون نزدیکن. یه سخنرانی داشتن، توش از خاطرات سفرشون به کانادا برامون حرف میزنن. ایشون اول برای جمع حاضر که به گفته خودشون دانشجویان ایرانی کانادا هستن، تعریف میکنن که اگه میخوان دلیل اصلی افسردگی این غربی ها رو بدونن، باید برن کجا؟ باید برن؟ الان خودشون میگن باید برن دم یه جایی، یه جای خاصی.
برید دم در این دانسینگ ها و محیط هایی که اینا برای تفریح میرن. وقتی دارن میان بیرون نگاهشون کنید، جوانهایی مثل خودتون رو ببینید چقدر افسردن. این آخرشه. از این بالاتر دیگه هیچ لذتی در دنیای غرب وجود نداره. آخرش هم ببین چقدر افسردن.
آخه یعنی جوانان غربی که میرن دانسینگ همه با گریه و زاری و اخمای در هم میان بیرون، یه جوری که اصلا آدم با دیدن اینا ناامید میشه از همه چی. البته من نمیدونم دقیقاً این دانسینگ یا دیسکوی که حاج آقا پناهیان رفته بودن دم درش وایساده بودن کدوم دیسکو بوده، ولی خب یه به هر حال یه دلیل ناراحت بودن اونا شاید این بوده که یهو از دیسکو اومدن بیرون چششون افتاده خب به جمال حاج آقا پناهیان و اصلا گیرپاچ کردن رسماً، یا شاید مثلا یه وقت چون داشتن میرفتن بعد اون داشتن به هر حال اون شب به هر حال دیسکو بازیشون تموم شده بود، آخر شب بوده، از این ناراحت بودن که دیگه تموم شده آخر شبه. اینا رو از این نظر میگم خیلی بعیده کسی بره دیسکو افسرده بیاد بیرون، اصلا نمیدونم چیزی امکان نداره. اینی که ما توصیه‌مون به ایشون اینه که دفعه بعد که رفتن خارج دیسکوها رو دید بزنن، اولا سر راه وانستن مردم میخوان رد شن، خب بعد هم این که دیسکوشون رو عوض کنن. شاید اصلا اون دیسکویی که رفته بودن فازش کلا تریپ افسردگی بوده، یه مدلای هست مثلا یه ممکنه باشه دیگه. والا در ضمن حاج آقا پناهیان در ادامه سخنانشون به بحث شیرین حرام بودن گوشت خوک پرداختن و دلیل این ماجرا رو خیلی رک و پوسکنده برامون گفتن که ما تا حالا نمیدونستیم اینه واقعا.
گوشت خوک صفت بیغیرتی رو به انسان منتقل میکنه.
بله الان توجه کنید، من براتون باز میکنم این ماجرا رو. ببینید مثلا الان شما برید یه گاوداری. به به ماشاءالله خانم گاوه بودن، خیلی دلبری کردن، خیلی شدید. خب چند قدم به سمت خانم گاوه بردارید، هنوز مثلا به سه قدمی ایشون نرسیده، احساس میکنید یک جسم سیاه گندهی داره از دور به سمتتون میاد، صداش هم اینجوریه. آره یا خدا، خیلی خوب صدای غیرت گاوه نر بودا، دیدین چه میکنه غیرتش. حالا خدا رو شکر که شرایط به هر حال